الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. اخیراً چند شکایت علیه حبس در سلول انفرادی توسط شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی پیشین در ایران ثبت شده و به همین بهانه در برنامه دریچه این هفته با چند تن از زندانیان سیاسی پیشین گفتگو کردم تا تجربه خود از حبس در سلول انفرادی را با ما در میان بگذارند. با ذکر این نکته که شنیدن این برنامه ممکن است برای برخی از مخاطبان آزاردهنده باشد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در برنامه دریچه این هفته هم با من همراه باشید. حبس در سلول انفرادی نوعی شکنجه است، شکنجه غیر انسانی که باید متوقف شود. این را افرادی میگویند که این انزوای نفسگیر را متحمل شده اند تا اعتراف کنند به آنچه بازجو از آنها میخواهد، تا برای بدیهی ترین حقوق انسانی خود بجنگند. یکی از این افراد پیمان عارف است، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن بلژیک که در دوران دانشجویی انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران را تجربه کرد در سال 82.
سلول انفرادی رو من اولین بار در سن خیلی کمی تجربه کردم و خب 6-7 بار هم تو بازداشت‌های مختلف سلول انفرادی رو تجربه کردم، اما یکی از تجربه ها بسیار دردناک بود، اون هم تجربه سلول انفرادی سپاه در بند دو الف زندون اوین رو میتونم به عنوان تلخ‌ترین تجربه بگم. سلول انفرادی اولین کاری که با شما میکنه این است که در واقع ارتباط شما رو با جهان خارج کاملا سد میکنه دیگه، یعنی چه میدونم این که شما رو ببرن بازجویی و حتی مثلا با بازجو حرف بزنی، این تبدیل به تفریح میشه به آرامی. حالا تا چه ارسد اون سلولای انفرادی دو الف که اساسا مغایر حداقل‌هایی از شأن یک انسان هست، من اون سلولای دو الف رو براتون توضیح بدم. ببینید یک سلول خیلی کوچیکی که مثلا طولش به اندازه 180-190 مثلا و عرضش هم شاید کمتر از 1.5 حتی، یعنی اولین چیزی که طراح اون وضعیت تدارک دیده این است که شما رو در یک مکعبی خارج از هستی اساسا حتی به یک معنای قرار بده.
مکعبی خارج از هستی که تدارک دیده شده تا مقاومت زندانی را در هم بشکند، تا فرد محبوس را به جایی برساند که فکر کند تنها راه نجاتش همکاری با بازجوست. این را مهدیه گلرو میگوید، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد و فعال پیشین دانشجویی.
اساساً شکنجه انجام میشه، زندانی رو شکنجه میکنن برای اینکه اون رو بشکنن، اون رو وادار به کاری بکنن، وادار به اعتراف بکنن یا وادار به پذیرفتن چیزی بکنن که انجام نداده. خب این انفرادی نگه داشتن خیلی اوقات انفرادی طولانی بازجو میگه که نمیان سراغت، بازجویی نمیکنن، یا ماها توی انفرادی میمونی یا هفته توی انفرادی میمونی و هیچ ارتباطی نداری، یا گاهی اخبار دروغ بهت میدن در مورد خانواده، در مورد اینکه بیرون چه اتفاقایی داره میافته. و توی این شرایط بسیاری از اعترافهای تلویزیونی که ضبط شده، بسیاری از اعترافهایی که از زندانی ها گرفته شده توی این فضا هستش، توی فضایی که هیچ ارتباطی با خارج از زندان وجود نداره و به مرور زمان زندانی خودش رو در یک خلا احساس میکنه که نه ارتباطی با گذشته داره نه ارتباطی با آینده داره. این نماد اینی شکنجه است و اثرش هم اثرات طولانی مدت. بسیاری از کسانی که انفرادی رو تجربه میکنن حتی اگر که بعدش آزاد بشن، اثرات این انفرادی به شکل‌های مختلف در خودآگاه و ناخودآگاه این افراد وجود داره و بازجوها میتونن با همین انفرادی نتیجه‌ای رو که میخوان در پرونده بگیرن و اعتراف‌هایی رو که میخوان در پرونده بگیرن رو از زندانی بگیرن.
گرفتن اعتراف و نتیجه مورد نظر بازجو یکی از اهداف اصلی است تا به گفته میلاد فدایی اصل، روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن تهران، فرد محبوس از شرایط زندگی عادی دور نگه داشته شود تسلطش را بر جسم و روح خود از دست بدهد و ناچار شود به همکاری با بازجو.
اصلا هدف از نگهداری در حضور انفرادی اینه که شما تسلط خودتون رو روی روح، ذهن و جسم خودتون از دست بدید و شاید در مواقع این در واقع فشار با فشار فیزیکی زربوشت همراه باشه یا بازجو حتی تو اتاق بازجوی این فشار رو به شما بیاره، اما همین که شما از شرایط زندگی عادی دور نگه داشته میشید، اخباری به شما نمیرسه، اخباری نمیتونید از خودتون به بیرون بدید، نمیدونید چه اتفاقاتی داره خارج از سلول برای خودتون و خانوادتون میفته، این مصداق شکنجه و شرایط به گونه پیش میاره که شما بعد از مدت این تسلط روی روح و جسم و ذهن خودتون رو از دست میدید و مثل یک صفحه سفید بازجو یا مأمور اطلاعات میتونه آن چیزی که دلش میخواد رو روی صفحه کاغذ بنویسه و این فشار به حدی زیاد میشه که خیلی مواقع شما دوست داری فقط بری بازجویی با صحبت بکنی، یعنی این میل به حرف زدن، این میل به شنیدن به حدی زیاد میشه توی سلول انفرادی که شما حتی دوست داری با بازجوی خودت هم حرف بزن و این خیلی شرایط خطرناکیه، چرا که تو اون شرایط آن چیزی که آنها بخواهند رو بگیرن از شما و نکته بعدی اینی که خیلی موارد شما به کار نکرده هم ممکنه اعتراف بکنی برای اینکه بتونی از زیر اون فشار خودت رو خلاص بکنی و رها بکنی.
اعتراف اجباری حتی به کارهای نکرده دقیقا همان هدفی است که سلول انفرادی برای رسیدن به آن ساخته شده، هدفی که مأمورین امنیتی به دنبال آنند. پیمان عارف از تجربهش در سلول انفرادی بند دو الف زندان اوین میگوید، بندی که متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران است.
یه دریچه‌هایی رو دو الف توی بخش پایین درش تدارک دیده بود که از اونجا در واقع باز میکردن و غذا رو میذاشتن داخل سلول. این در واقع برخورنده ترین بخششه دیگه، یعنی رفتار حیوانی دارن با شما انجام میدن. این یه وجه. وجه دیگر این است که در اون سلول انفرادی که دارم توصیفش رو میکنم، شما تعداد دفعات که قادر به استفاده از دستشویی هستید کاهش پیدا میکنه به 3 نوبت وضوع گرفتن و اون هم در دقایقی بسیار بسیار مختصر. من یه خاطره بگم از اون دوره، شاید توضیح دهنده باشه که مطالبات فرد زندانی تا چه اندازه کاهش پیدا میکنه. شاید مثلا روز 45-50 سلول انفرادی بود، یک روزی این سربازوی من خیلی مثلا با یک اخلاق خوبی آمد منو بردن سلول بازجویی و گفت امروز من تصمیم گرفتم هر خواسته‌ای که تو داشته باشی برآورده بکنم و خواستت رو به من بکن. اونم تو اون وضعیت که بازجو میگه من خدای تو هستم و همه چیز دست منه و تمام راه ها به من ختم میشه و اینها، من جوان 20-21 ساله‌ای که اون شاید اون آقای بازجو توقع داشت که مثلا مطالبه من این باشه که بگذار تلفن بکنم یا آزادم بکنه، خواسته‌ای که من مطرح کردم از این آقای بازجو این بود که به نگهبان بگو اجازه بده من 1/2 ساعت راحت مثلا از دستشویی استفاده بکنم. یعنی مطالبات کاملا حد عقدی معطوف به بقا دیگه شکل میگیره، معطوف به زنده موندن در شما شکل میگیره، بس که این رفتار غیر انسانی هست.
رفتارهای غیر انسانی که مهدی گلرو بارها آنها را در دوران حبس در سلول انفرادی تجربه کرده. او این حبس را زندگی در خلأ مطلقی توصیف می کند که زندانی را از همه دنیا جدا کرده و او نمی داند چه بلایی بر سرش خواهد آمد.
تجربه من به انفرادی به موقعیت‌های مختلف و زندان‌های مختلف و سال‌های متفاوت برمی‌گرده که خب طبیعتاً چون سنم هم تو هر کدوم از این شرایط متفاوت بوده اثرات متفاوتی روی من داشته. خب وقتی که خیلی جوان‌تر دی اولین بازداشتته و نمی‌دونی که اساساً با اون محیط چطور باید کنار بیای می‌تونه شرایط به یه شکلی سخت‌تر باشه، وقتی که برای بار چندم بازداشت می‌شی و تجربه اینو داری که می‌دونی ممکنه که توی این خلأ و توی این سکوت دائمی چند ماه بمونی، از همون روزای اول اون روزهای بعدت و حتی هفته ها و ماه های بعدت رو میتونی ببینی که چطور توی این چهار دیواری میگذره. چهار دیواری هستش که توش ارتباطت با همه جا قطع میشه و تو میمونی و خودت و اینکه حالا فکر بکنی که چطور میتونی شرایط تو عوض بکنی دیگه بسته به اینکه اون انفرادی که هستی توش پنجره داره یا نداره، دستشویی توش هست یا نیست، حتی روشویی که بتونی با صورتتو بشوری توش هستش یا نیستش، اینها میتونه شکل و شمایلش رو با هم دیگه عوض بکنه. اما در واقعیت اون سلول انفرادی مثل اینه که تو مثل یک جنینی که داخل رحم هستی هیچ ارتباطی با دنیا نداری و تنها چیزی که میتونی از دنیای بیرون در واقع دریافت بکنی توسط بازجوت و زندانبانت هست که اون هم معمولا یا دروغ گفته میشه یا اینکه چیزی بهت گفته نمیشه.
معنی سلول انفرادی این است که راه ارتباط با دنیای خارج محدود می شود به آنچه بازجو یا زندانبان می گوید. افرادی که مسئول اعمال این شکنجه شدند. از پیمان عارف پرسیدم چرا حبس در سلول انفرادی را شکنجه می داند.
شکنجه است به واسطه اینکه مغایر شئون انسانی هست، مغایر بدیهی ترین حقوق یک انسان هست. جاییست برای شکنجه شدن، یعنی صدای شما به جایی یا به کسی نرسه و هر شکنجهی که دلشون بخواد روی شما اعمال بکنن. شکنجه های شبانه، بازجویی های شبانه روزی. من یک روزی از این انفرادی که در مورد صحبت کردیم رو به یاد میارم که سه تا تیم بازجویی عوض شد، یعنی سه تا تیم که شغلشون بازجویی کردن بود شیفت کاریشون تمام شد و اونها عوض می شدن، ولی من جوان 20-21 ساله اون زمان ثابت داشتم بازجویی می شدم.
بازجویی های طولانی و گاه شبانه روزی و گرفتن اعتراف اجباری از زندانی در شرایطی که او در سلول انفرادی محبوس است موضوع شکایتی است که به تازگی توسط 29 فعال مدنی در ایران به ثبت رسیده. این فعالان که در میان آنها چهره‌هایی همچون محمد رسولوف کارگردان سینما، شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 و شماری از فعالان مدنی از جمله امیر خسرو دلیرسانی، معصومه دهقان، مزدک علی نظری و جعفر عظیم‌زاده دیده می‌شوند، با حضور در یکی از دفاتر قضایی در تهران علیه عامران و عاملان حبس در سلول انفرادی شکایت کردند. میلاد فدایی اصل روزنامه‌نگار در تهران و یکی از اعضای این کمپین میگوید
ما در واقع جمعی از افرادی که از گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی که سلول انفرادی تجربه کردن اخیراً یک شکایت رو تنظیم کردیم به مقامات قضایی که عاملین و عاملین در واقع این شکنجه رو تحت تعقیب قرار بدن و یک حرکت کاملاً مدنی هستش، رنگ و بوی سیاسی نداره، چون دوستانی که تو این کمپین فعال هستن از گرایشات مختلف هستن و هر کسی که حتی یک روز هم سلول انفرادی رو تجربه کرده باشه میتونه توی این کمپین فعالیت بکنه و شکایت خودش رو ثبت بکنه و حالا امیدواریم که این فتح بابی باشه که این شکنجه در ایران و در پروسه رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی و حتی پرونده های غیر سیاسی و امنیتی حذف بشه.
طی 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، صدها نفر انزوای سخت سلول انفرادی را تجربه کردند که این حبس گاهی با شکنجه‌های جسمی همراه بوده، گاهی هم با تهدیدها و آزارهای روانی که شکنجه سفید نامیده می‌شود. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.